سلام، من آزادی مقدم هستم و شما رو به شنیدن 24مین شماره پادکست رایبون دعوت میکنم. در مجموعه پادکست های رایبون هر بار درباره یک فیلم مستند ایرانی با شما حرف میزدم تا اینکه جنگ شد. 9 اسفند 1404 با حمله نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران جنگ شد. با شروع جنگ اینترنت و ارتباط ما و شما قطع شد. روزها و شبهایی که در جنگ بر ما گذشت یکی از پر التهاب ترین، تکان دهنده ترین و بغرنج ترین دوره های اجتماعی و سیاسی در ایران بود و هست. جنگ هنوز تموم نشده و اینترنت با فیلتر شکن در دوره مذاکرات برای توافق ایران و آمریکا وصل شده. در زمان نوشتن این متن هم آتش بس شکسته شده و آمریکا بدون اسرائیل به مدت 14 روز به ایران و بیشتر به شهرهای جنوبی ایران حمله کرده. در تهران هم چند بار پدافند زده شده و گزارش های مردمی از حمله ها و خرابی هایی در جاسک، بندرعباس، قشم، ایران شهر و دیگر شهرها به خاطر قطع نبودن اینترنت به دست همه ما رسیده.
به خداوندی خدا چند تا قایق رفته زیر الان آقا زیر موشک.
در این فیلم که توسط یکی از مردم و با گوشی همراه گرفته شده، در ابتدا دوربین مردی رو نشون میده که به یک چیز شبیه تیر چراغ برق تکیه کرده و انگار که پناه گرفته. تصویری میبینیم از اسکله در شب و یک انفجار بزرگ دریا رو روشن میکنه. دوربین در حالی که میچرخه و زوم میکنه، ردیفی از لنجهایی که دارن میسوزن رو نشون میده. شعله آتش از سمت چپ و راست قاب سر میکشه. اتاقک آبی فیروزه‌ای لنج چوبی می سوزه.
چند تا قایق سوخته، چند تا لنچ 20 میلیاردی، 40 میلیاردی، 50 میلیارد. آقا مال به جهنم، چقدر جون آدمی زاد رفته.
نمای بعدی روز 3 لنج تو دریای فیروزه‌ای خلیج فارس میسوزن که دو تای از اونا راست قاب چسبیده به همن و یکی دورتره. دوربین موبایل زوم میکنه روی اتاقک فیروزه‌ای لنج. ابر فشرده سیاه دود به هوا شعله میکشه و تمام قاب رو پر میکنه. مردی با لباس یک دست سفید سنتی بندری که تا روی زانوهاش اومده از سمت چپ وارد قاب میشه و به لنج نگاه میکنه. روی فیلم نوشته می شود یک لنجدار هرمزگانی می گوید لنجم در حملات اخیر نابود شد، دیگر نمی توانم از دبی بار بیاورم. با ادامه درگیری ها در جنوب ایران ده ها لنج و صدها قایق صیادی آسیب دیده یا از بین رفتن، خسارتی که نه تنها سرمایه سالها تلاش دریانوردان بلکه معیشت هزاران خانواده در جنوب کشور را تحت تأثیر قرار می دهد. از صفحه r.sharare-rezai نشریه رهایی زن، انتشار سه شنبه 23 تیر 1405. در دوره سوم پادکست رایبون مستند رفتم سراغ روایت‌های مردم از جنگ، چون سایه شوم جنگ بر زندگی، روابط اجتماعی و خانوادگی ایرانیان سنگینی می‌کنه و همچنان آثار هول و وحشت جنگ در روان و اعصاب ما حس میشه. با شروع و دامنه‌دار شدن جنگ، جزئیات پیچیده بسیاری همه ذهن و افکارمو درگیر کرد و دست از سرم بر نداشت. در همون روزها شروع کردم به گردآوری روایت‌هایی از مردم دور و برم. هر یک از ما در مواجهه با جنگ قصه ها و روایت های مستندی داشتیم که در قطعی سراسری اینترنت و پس از اون در فضای سرکوب و خفقان شنیده نمی شد. با شروع جنگ و با قطعی اینترنت و تلفن های بیرون از ایران، ارتباط خانواده ها و دوستان سخت و در بسیاری موارد ناممکن شد. بیشتر مردم در فشار جنگ و سرکوب دچار بحران سلامت روان شدند و خیلی ها به قرص های خواب آور و آرام بخش رو آورده بودند. مردم بسیاری از حال و روز عزیزانشون بی‌خبر مونده بودند. جنگ زندگی روزمره بسیاری از مردم رو به هم ریخته بود، وضعیتی که حتی روی زندگی شماری از مهاجران ایرانی همسایه انداخته بود. ایرانیانی که از خواب و خوراک افتادند در حالی که در شهرها و کشورهایی دور از ایران زندگی می‌کردند. بی‌خبری، بی‌پناهی و تداوم زندگی روزمره در وضعیت بغرنج جنگی ایده‌ای به من داد تا درباره وضعیت مردم در جنگ مستندنگاری کنم. مجموعه جنگ شد یک پرونده مستندنگاری از جنگ دوم آمریکا و اسرائیل. اسرائیل با ایرانه که از دل روایت ها و گپ های خودمونی با مردم بیرون اومده. قطعا نمیتونه همه سویه های جنگ و همه نگاه ها رو به این موضوع در بر بگیره، اما میتونه صدا و نگاه شماری از مردم باشه. در این مجموعه هر بار روایت یک نفر رو میشنویم و از نگاه او با جنگ مواجه میشیم. این روایت ها رو با یادداشت هایی از خودم و دیگران که در دوره جنگ نوشته شده ترکیب کردم. بیشتر روایت های این مجموعه در دوران جنگ گردآوری شده و چندی دیگه در دوره توقف یا آتش بس موقت، و در نهایت ساختار نهایی اون در دوره پر التهاب و طولانی مذاکره برای توافق ایران و آمریکا به دست اومده. در پایان امیدوارم شما در مجموعه جنگ شد بی واسطه و از نزدیک با چگونگی و با پیامدهای وضعیت جنگی مواجه بشید و با شنیدن تجربه های زیسته، دریافتها و احساسات و عواطف مردم بینش و درک عمیق تری از وضعیت ایرانیان پیدا کنید. مستندنگاری جنگ شد به زندگی روزمره، احساس و دریافت مردم از وضعیت جنگی میپردازه. مردمی در شعاع یک یا چند کیلومتری نگارنده، یعنی شخصیت های این مجموعه در حلقه نزدیک روابط خانوادگی، دوستانه و غریبه های دورتری هستند که به واسطه جنگ در دایره بزرگ و آشنایی به نام جنگ زدگان قرار گرفتن.
شکسته تو شکستی، او یه کردی قصه خوردی، از ته دل گریه کردی، وای از ته دل گریه کردی. من با هاتم خاک پاتم، چون پرنده در هواتم، من رفیق گریه هاتم، وای من رفیق گریه هاتم. عشق در تو، شعر در تو، من با هاتم مثل بارون تو چشاتم، مثل قصه تو صداتم، چون پرنده در هواتم. ای وطن، ای خانه من، بی تو من جایی ندارم، بی تو فردایی ندارم. شکسته تو شکستی، مویه کردی قصه خوردی، از ته دل گریه کردی، وای از ته دل گریه کردی. من با هاتم خاک پاتم، چون پرنده در هواتم، من رفیق گریه هاتم، آی من رفیق گریه هاتم. عشق در تو، بارون تو چشاتم، مثل قصه تو صداتم، چون پرنده در هواتم. ای وطن ای خانه من، بی تو من جایی ندارم، بی تو فردایی ندارم.
مجموعه جنگ شد روایت چهارم، مرضیه. چهارشنبه 27 اسفند 1404، روز 18 جنگ، ما اوسیانگریم در صفحه خود می نویسد: شهامت پذیرفتن اشتباه، کلامی با جنگ طلبان مردد شده. گاهی به لحاظ شخصی اشتباه های مهلکی می کنیم و گاهی به لحاظ سیاسی و اجتماعی، اما حتی مسئولیت اشتباه های سیاسی اجتماعی یک فرد عادی، نه یک نماینده سیاسی، فقط یک بخش کوچک آن این است که آن اشتباه را به صورت شخصی بپذیریم، آن را اصلاح کنیم و دلایلش را بیابیم تا دوباره اشتباه های مشابهی را تکرار نکنیم. اشتباه کردن و پذیرفتن آن از ما آدم های ضعیف و غیر قابل اعتماد نمی سازد، برعکس نشان می دهد که ما به عنوان انسان توانایی فکر کردن و نقد کردن خود و مسئولیت پذیری داریم و هر کس در امر تغییر اجتماعی مثبت جدی است باید این توانایی را داشته باشد و آن را در دیگران نیز پذیرا باشد. چرا اکنون این امر مهم است؟ چون بسیاری پیش از شروع حملات اسرائیل و آمریکا به ایران با تصور رمانتیک از جنگ در کنار تنفر بر حق از جمهوری اسلامی یا از جنگ طرفداری می‌کردند یا حداقل مخالفت قویی با آن نشان نمی‌دادند. اما امروز پس از گذشت 18 روز از بمباران هزاران نقطه از ایران که شامل بیش از 42,000 ساختمان غیر نظامی و زیرساخت‌های حیاتی برای زندگی مردم و کشته شدن 1,354 غیر نظامی بوده است، بسیاری از آنها با چهره زشت واقعیت جنگ مواجه شدند. فراری از واقعیت نیست. ما اوسیانگریم در ادامه می نویسد: مجبور نیستید اشتباه خود را تا انتها ادامه دهید. همین امروز صف خود را از جنگ طلبان جدا کنید. بله، شهامت می خواهد و ثابت کنید که شهامتش را دارید. و ادامه داره: شما میتونید متن کامل این یادداشت رو در صفحه اینستاگرام ما اوسیانگریم، کلکتیو زنان اوسیان خط تیره ایران و افغانستان بخونید. یادداشت نوشتن در جنگ امری دشوار و حساسه. حساس به معنی زود کنش، یعنی آدم‌ها در مواقع بغرنج، خفقان، حمله و جنگ از چیزایی حرف می‌زنن که موجب کنش فوری در بقیه میشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه شدیدترین عواطف و احساسات انسان بدون تأمل و عمیق شدن در موضوع در همین مواقع اتفاق می‌افته. اما به نظرم هیچ چیزی به اندازه روایتی ساده و راستگویانه نمی‌تونه رنج، عواطف، چگونگی آدم‌ها و پیچیدگی موقعیت ها رو روشن بکنه. انگار که هر روایت نوری میندازه در تاریکی بیخبری و نادانی ما از جهان آدم ها و موقعیت هاشون. بنابراین روایت کردن برای پیدا کردن بیشتر خودمون و برای فهمیدن پیچیدگی های موقعیته. حالا بریم سراغ روایت چهارم، از مجموعه جنگ شد. از راوی چهارم، از مرضیه میپرسم:
دارم یه سری تجربه های زیسته آدم ها، همین روایت های خیلی معمولی زندگی که توی این مدت جنگ کردن و جمع بری میکنم که بعدا ببینم حالا چی کار میشه کرد، الان که فکر نمی کنم اصلا کاری باش بشه کرد.
حالیه
بعد این دو روزم، چون خیلی دو روز استراب آوریه الان این، آره 16 فروردین گفتم معلوم نیست چه اتفاق قراره بیفته، قبلش بتونم با چند نفر صحبت کنم. سوال اولم اینه که چجوری فهمیدی که جنگ شروع شده؟ اصلا چی شد که دیدی جنگ شده؟
ببین شنبه بود، ساعت 9:30 به 10 بود، من داشتم از خونه میرفتم دفتر تو جردن، یهو یه سری چیزای سفید، هواپیما بود، موشک بود، من حل نمیدونم چی بود، از بالا سرم همینجوری رد شدن. بعد یه چیز لوله شکل توسی رنگ بالا سرم رد شد. من همین، من خودم بالا رو نگاه کردم، به ماشینای اطراف نگاه کردم، همه دارن بالا رو نگاه میکنن. بعد گوشی بعدش رو زنگ زدم به بچهای دفتر، گفتم خبری شده؟ بعد ارفان برگشت به من گفتش که نه خبری نیست. گفتم که یه عالمه هواپیما بالا سر من رد شد. بعد گفتش که احتمالا مانوره. بعد گفتم ارفان وسط جردن چه مانوره؟ گفتش که چه رنگی بود؟ گفتم یه سری سفید بود، یه سری توسی بعد گفت همینجوری که گفتش که ایران که هواپیما تا جنگنده توسی نداره، تا جنگنده ایران سبزه. بعد تا یه دو دقیقه بعدش عیمت از اون بر گفتش که بیت رهبری رو زده و من اینجور خنده جنگ شروع شد.
چه حسی داشتیم لحظه از شروع جنگ؟
ببین اصولا شوکی دیگه، مغزت شوکه، بعد نمیخوای باور کنی، بعد تلاش میگه که تمام همین اتفاق نمیفته. بعد چه اتفاقی افتاد؟ اومدیم دفتر و من خیلی انقدر ترسیده بودم و یخ کرده بودم، تمرکز داشتم ماشین رو پارک کنم تو پارکینگ. بچه ها خواستم بیان کمکم بکنن و رفتیم بالا و من اصلا گریه کردم وقتی که معایده زنگ زد، کیوان زنگ زد، آدم ها زنگ میزدن حالا ما میپرسیدن، تازه فهمیدم که ایوان یه بدبختی داره میاد سراغم. اون کیاس بعدش که ساعت ده و نیم همه شرکت رو تعطیل کردن و نک یه پیک ترافیک شدیدی ایجاد شده بود، همون موقع که هیچ اتفاق نیفته بود داده بود تو چهارراه ماشینا برعکس میرفتن، اصلا همه گیر هم، همه گله هم گله خورده بودن. خیلی حس بدی بود و حس سردرگمی. بعد من اومدم خونه با کیوان رفتیم سوپرمارکت خرید بکنیم. من ماهواره رو نگاه کردم، این همگو جنگ شروع شد، بیت رهبری رو زدن، اینجوری شد، بعد پیام ترامپ رو داشتم گوش میکردم، مدلم دقیقا این مدلی بود که داشتم از سوپرمارکت خرید میکردم، هی آدم ها رو نگاه میکردم، هی سرم داغ بود و گوشم زنگ میزد، یعنی هی نمیتونستم تمرکز کنم که واقعا من چیکار بکنم. ولی مثلا میدونستم که داریم به یه جای، داریم به یه سمت بدی میریم.
بعدش حمله های تهران شروع شد و خب تهران شبانه روز بمبارون شد و این تو این بمبارونا این حسی که داشتی تو این حملات چی بود و این شب و روزایی که میگذشت زیر بمبارون برات چجوری بود؟
ببین ترامپ وقتی گفتش که نیاد از خونه بیرون، تو خونه بمونید، از خونه سیفه، واقعا وقتی که مثلا حتی چند ثانیه هم میخواستم بیام تو خیابون استرس میگرفتم. ولی اوایلش هم نسبت به صداهای موشک و صداهای جنگنده ها که میومد، میدونی من همش به همه همینه میگم، آزادی جنگنده ها که میان تو آسمون برای من این مدلیه، حالا الان که خیلی کمتر، ولی اون اوایلش برای من، منو یاد سکانس ارباب حلقه ها مینداخت. اون اژدها که میومدن با سواراش، یه دفعه میومدن تو شهر، بعد برقا میرفت، همه جا نور از بین میرفت، تاریک میشد، بعد همه جا ها میکردن یخ میزد، بعد همه میرفتن توی مثلا یه جاهای قایم میشدن و خودشون مثلا اینجوری دعا میکردن که اینا پیداشون نکنن. و هر موقع اینا میومدن تو آسمون، اون صحنه برای من، یعنی احساس میکردم آسمون رو تسخیر کردن، هوا فشرده شده، هوا خیلی سنگینه و تو منتظر بودی که ببینی کجا رو دارن میزنن که به تو آسیب میرسه یا نه، به اون کسی که میشناسی آسیب میرسه یا نه. و بعدش ناراحت این بودی که خدایا الان چه بدبختی داره مثلا الان زیر آوار مونده.
چه حسی درباره جنگ داری الان که توشی؟
ببین من احساس میکنم که بدترین جای تاریخ وایسادیم آزادی، یعنی من خودم احساس میکنم بدترین جای تاریخم. من نمیدونم حسم به جنگ الان چیه، من نمیدونم که از اینکه جنگ هست و این اتفاق افتاده باید خوشحال باشم، از اینکه اینا دارن مقاومت میکنن باید خوشحال باشم، از اینکه اینا دارن کشورمو نابود میکنن، یعنی بچه‌های 168 بچه رو مینا کشتن. و اون روز من قشنگ یادم روز اول جنگ بود، زیرنویس اینترنشنال داشت میگفت 50 تا کودک، من هی میگفتم خدایا 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 هی 50 تا بیشتر نباشه. بعد هی آمارش که بیشتر میشد من اصلا دائم کردم که اخبار بچه‌ها رو دنبال نکنم. من الان نمیدونم که کجا وایسادم، حسم نسبت به جنگ چیه، حسم نسبت به اتفاقایی که داره میفته چیه. چون میدونی آزادی، میگم اینا بمونن، میشیم یه کشوری که همه دنیا تحریمش کرده و زندگی توش واقعا زندگی سختیه، دلار بالا میره، قیمت بالا میره، هیچی وارد نمیشه و خیلی اذیت میشی. اینا بیان که به خاطر منشون نمیان دیگه، دارن مثل افغانستان میشیم، میان مثل برای جشن و سرگرمی، میان وسط مهمونی عروسی مردم تک دیرانداز میارن، ملت رو با شادی میزنن. میدونی حسم به جنگ پر ترسه و پر ابهام.
چه کاری دلت میخواست الان میتونستی بکنی برای این جنگ، وسط این جنگ که مثلا چه عملی دوست داشتی انجام بدی که این جنگ تموم بشه، متوقف شه یا هر چی؟
سال بدی بود.
ببین شرایطی که ما داریم توش زندگی میکنیم به معنای کلمه اینطوریه که ما هیچ کاری از دستمون برنمیاد.
آره، سوال دینه خیلی میاره تو ذهن، میدونی خیلی بولت میکنه برای آدم اینو. ببین چی کار میتونستم بکنم، واقعا دوست داشتم مردمم حفظ کنم، یعنی از اینکه این هم آدم میبینه خیلی راحت.
جملت رو بگو دوباره که بتونم بذارم.
میگم که میخواستم مردم هم حفظ کنم از اینکه این همه آدم دارن میمیرن، خیلی ناراحتم. از اینکه این همه آدم دارن رو به بدبختی و فلاکت میرن خیلی بیشتر ناراحتم. 30,000 نفر آدم کارگر بودن توی فولاد مبارکه، اینا بیکار شدن. یه آماری رو میخوندم 20% آدم و 15 فروردین که رفتن سر کار تعدیل شدن و این خیلی ناراحت کننده.
خودت شخصا بزرگترین چیزی که تو این مدت از دست دادی برای خودت چی بوده؟
آینده رو از دست دادم آزادی، یعنی امیدم رو از دست دادم، آینده رو از دست دادم. اینکه بلند مدت فکر کنم تبدیل شد به اینکه آقا ببینیم بر فردا باید برنامه‌مون چی باشه. صبح که بلند میشی میگه که خب امروز ببینم تا شب زنده هم، اگه تا شب زنده بودم برای پس برده برنامه بر فردا برنامه ولی همه این ناامیدی ها یه چیز داخلشه که زندگی ولی باز روتینش جریان داره. و من بزرگترین چیزی که دست دادم امیدم به آینده است.
اون روتین زندگیت، روزانت که مثلا داری انجام میدی برای خودت که خودتو نگه داری چی هست مثلا؟
ببین من سعی میکنم اخبار رو نخونم، فقط تیتر رو میخونم، اصلا تو دیتیل اخبار نمیرم چون اخبار منو خیلی نابود میکنه. بعد یه جمله تو روزهای اولی هم اولین روز جنگ داشتم میخوندم، نوشته بودش که اول قربانی جنگ حقیقته. ما با این امکاناتی که الان داریم و اینجوری تو اصلا نمیتونی در بیاری ببینی که آقا این راسته یا دروغه. 1,000 تا خبر درم میاد، 1,000 تا تکلیفش هم درم میاد. پس سعی میکنم اخبار فقط تیتروار بخونم. با دوستان خیلی معاشرت میکنم، با خانواده معاشرت میکنم. سعی میکنم ورزشم رو انجام بدم، یعنی ورزشم رو تو جنگ قبل تعطیلات نوروز حتما ورزشم رو انجام میدادم. اگه نمیتونستم ورزش کنم پیاده روی حتما میکردم. به شیرینی پناه بردم. الان که از شیرینی در دنیا بود من خوردم. این کار رو میکنم، سعی میکنم فن نظافت کنم خونه رو، به نظافت خودم برسم. سعی میکنم فن خمودگی رو از خونه و خودم و اطرافیانم در بیارم بیرون. مثلا دعوت میکنم آقا پاشید بیاد اینجا بشینیم یه معاشرت بکنیم. اینجوریه.
با تجربه شرایط جنگی میشه، یعنی این معاشرت ها جور میشه؟
چند بار از مهدی خواهش کردم، مهدی نیومده ولی بچه ها میان. یا مثلا مایده اومده، خودمون رفتیم مهمونی برگشتیم. و میدونی اونجایی که داری میگی میخندی، بعد اینجوریه همه دارن میگن میخندن و فن بازی میکنن و فن چه بدن قضا میخورن، ولی فن یه لحظه هایی پیش میاد که همه میرن تو گوشی، یه نفر یه خبری میده و همه میرن تو گوشی شروع میکنن مثلا اون لینک های خبرش رو چک کردن. بعد مثلا یه نیم ساعت مثلا چه بدن یه رو یه چلقه همه قطعن، بعد دوباره همه میان دوباره سراغ هم دیگه. یه فیلم از الناز شاکر دوست میدیدم در مورد، اسم فیلم ندیدم نمیاد، در مورد افغانستان بود. اینا تو افغانستان بودن مثلا، در مورد اون که طالبان تازه داشت میمد تو اونجا. مثلا من اینجوری بودم داشتم فیلم رو میدیدم، داشتم فکر میکردم که بچه ها اینا شادن وسط جنگ با طالبان مهمونی را انداختن. بعد خیلی اون فیلم برام بولده، این بعض وقتا همش دارم بهش فکر میکنم که ایوا من خودم وسط جنگم، مثلا الان مهمونیم، من خودم وسط جنگم مثلا دارم بازی میکنم.
فکر کنیم این جنگ متوقف میشه اگه فکر کنیم کی بشه؟
ببین من از من جمهوری اسلامی اینقدر کله خر هست که جنگ و فرسایشی کنه، آمریکا میتونه ادامه بده فرسایشی کردن جنگ و 20 سال تو افغانستان مون.
تو الان خب بیشتر مثلا یعنی تهرانی هستی دیگه، جزو کسایی هستی که تهرانیایی هستی که من دارم باشون صحبت میکنم. از اول جنگ تا حالا تخریبایی که توی تهران اتفاق افتاده، اتفاقاتی که تو جنگ برای تهران اومده، کدومشون خیلی تو رو بیشتر از بقیه اذیت کرده یا تکونت داده واقعا؟
تو تهران ببین من کاخ گلستان رو دیدم، خیلی ناراحت شدم. من تالار آینه اینا رو عکساش رو دیدم، واقعا ناراحت شدم، چون پروژه دانشگاه من کاخ گلستان و شمس العمارة اون برا بود، واقعا بر من اذیت کننده بود. پرگ رو دیدم خیلی ناراحت شدم. ولی توی تهران هر جایی که میری و میبینی که خرابی جنگ داره، یعنی آهنها آزادی، نکتهش اینه که آهن خم شده، تیراهنها به چه عظمتی مثلا انگاری شبیه کلاف به این رفته، خیلی ناراحتم میکنه. این کلانتری نیاوران امروز رفتم اتفاقا از جلوش رد شدم، واقعا میدونی تصویر سازی این که آقا چهار تا سرباز اون تو بودن و چند تا مثلا چی گناه دارن، هر چی تو بگی آقا اینا به حکومتی هم خلان باز گناه داره یادو، و این آدم اونجا بوده و این ساختمونه و اون آدم هایی که اونجا بودن تبدیل به این خرابه شده، خیلی طور عذیت میکنه، منو که خیلی عذیت میکنه.
مستقیم با کسی که خونش خراب بشه یا عزیزی رو از دست بده تو جنگ در ارتباط بودی؟
خود با کسی که عزیز رو دست بده نه، ولی مامانم اینا شیشهاشون شکست، درشون رو از جا در اومد، مریم شیشهاش شکست، خواهرم نیرو هوایی مامان بین شهدا، یعنی اول پیروزی اون موقع که اداره برق زدن خیلی روز وحشتناکی بود، چون اداره برق زدن اینجا کلانتر نیاوران زدن، یعنی با هم زدن این دوتا رو. اداره برق تو محله ماما اینا هنوز راه میری 14 روز شب بیشتر گذشته، هنوز تو اون خیابون راه میری، تو اون محله راه میری رو زمین خورده شیشه است. مثلا اون روز واقعا من احساس کردم تو فیلم های هالیوود راه میرم، یه ماشینی که شیشه نداره، سیاه و ترکیده، آدمایی که مبهوت دارن همون نگاه میکنن، کف محل پر آب، از هر خونه ای از هر کوچه ای صدای شیشه و جارو کشیدن میومد، یه عالمه امدادگر تو خیابون بود. اصلا اون روز خیلی روز وحشت، من به بچه ها گفتم بعد از دو هفته یا سه هفته از جنگ گذشته بود، گفتم بعد از دو هفته که جنگ گذشت من جنگ رو دقیق درک کردم، خرابی جنگ یعنی این. من نمیدونم چوب اداره برق چی زده بود، ولی یه محله آزادی، من در مورد یه محله صحبت میکنم. ببین خونه مامان اینا دو کوچه توی خیابون شکوفه است، از اول شکوفه تا یه خیابونی یه چادری هست به نام عزیزی اصلا بسته بودن، اجازه نمیدادن ماشین رد بشه و شیشه ها همه ریخته بود، شب وحشتناکی.
خواهرت تونست بعد از خرابی خونشون برگرده اونجا ساکن بشه؟
چون خونشون روبروی یه پادگان نظامیه اصلا نرفته. اون شبی هم که خونشون رو زد، یعنی روبروشون رو زدن، در پارکینگشون خراب شده بود، به بابا اینا زنگ زد، بابا اینا رفتن دوتا اون شب هم بارون میمست، دسته نصف شب بود، چقدر ما استرس کشیدیم که بابا برسه بهش و بچه رو سوار کنه و چون شوهرش نمیتونست ماشین در خونه بیاره بیرون. بعد اینا بنده خدا ها اومدن خونه مامان اینا، دستا فکر کنست شب رسیدن، شیش صبح خوابیدن، یازده صبح بیدار شدن، صد دوازده همونی خونه مامان اینا رو زدن. خیلی براشون فشار بود.
یعنی الان خواهرت اینا بی جان، فقط مامان اینا برگشت
شمالن الان، من از اون تاریخ به بعد رفتن شمال دیگه.
خونهشون قابل استفاده هست؟
قابل استفاده هست، فقط پنجره اینا شکسته دیگه.
اگه بخوای یه چیز جنگ که مستقیم رو زندگی تاثیر گذاشته رو بگی چیه؟
یه چیز جنگ؟
آره که مثلا
ترس
از
ترس از این که نمیره چه اتفاق دادم میوشته.
اگه صدای ما رو، ما این امکان اگه داشتیم با توجه به قطعی اینترنت و تلفن و ارتباطات از ایران، اگه صدای ما رو آدم ها مثلا همین الان داشتن رسانه های دنیا پخش میکنن برای بقیه مردم که همه راه های ارتباطیشون بسته شده تو ایران، دوست داشتی چی بگی به مردم؟ چه حرفی بزنی؟
نمیدونم دوست داشتم چی بگم، ولی خیلی برای وطنم ناراحت بودم دیگه، خیلی برای مردم وطنم هم ناراحت بودم، با اینکه آدمایی که تو سطح فکری منن که هم با جمهوری اسلامی مخالفن هم با جنگ مخالفن، الان یه آدمای ترد شده یعنی تو اجتماع که مثلا اینجوری هن که اصلا با جمهوری اسلامی هن که تندرون که همین هم که مذهبی هن، یعنی مثلا با پدر خودم که صحبت میکنی میگه نه مثلا اینا خیلی خوبن، اینا دارن از کشور حفاظت میکنن، اینا اینجوری هن، آمریکا رو باید بزنیم نابود کنیم. با دوستان صحبت میکنن میگن نه آمریکا دستش در درد نکنه که اومد زد، باید اینا رو بزنن تموم بکنن، حالا خراب میشه خراب میشه. ولی باز ندوست دارم این گروه اول آسیب ببینن، ندوست دارم گروه دوم آسیب ببینن. نمیدونم دوست دارم با الو
مرزی جان یه دفعه قطع شدی.
تو همین پشت خط منی؟
تو پشت خط برات اومد؟
آره.
آها خب من قطع کنم الان؟
نه نه تو پشت خط منی، یعنی الان اومدی پشت خط خودت.
چه عجیب، تلفن قطع شده بود ولی اختلال لا بود.
آره نمیدونم تو کجاشو شنیدی. ببین میگم که با اینکه توی الان توی موقعیتی هستم که من از نظر بعضی از افراد جامعه طرد شده هستم، بابام که مثلا طرفدار جمهوری اسلامی مذهبیه میگه که اینا دارن از کشور حفاظت میکنن، اینا باید بمونن، اینا باید مثلا آمریکا فلان کنن، یا با دوستان که صحبت میکنم میگن که نه اینا آمریکا باید بیاد جمهوری اسلامی سرویس کنه، تنها راهی که جمهوری اسلامی بره امریکاست و جنگ و نابودی هم هست کنارش، بعد میسازیم. میدونی با اینکه وسط این دو طرف گیر کردن ولی دوست ندارم دو طرف آسیب ببینن. دیشب با کیوان داشتیم یه جایی میومدیم، یه بسیجیه کنار خیابون وایساده بود، بعد با یه لبخند نمیدونم برای چی به کیوان لبخند زد، یه لبخند زیادی هم به کیوان زد، حتی کیوان هم که مثلا به اینا فوش میده بهش خندید. بعد من تو دلم گفتم خب گناه داره این بچه‌ام، ولی خیلی مادم رو بد کردن. یعنی جایی برای دفاع به نظر من جمهوری اسلامی نداره. نمیدونم به آدم ها چی میخوام بگم، میدونی چون خودم هم نمیدونم برای چی بگم. فقط وطنه گناه داره، کشور گناه داره.
تا الان این مثلا از فولاد مبارکه گفتی، از خب چیزی که ما الان میدونیم اینه که تقریبا دیگه وجود نداره فولاد مبارکه ای. و خب این خرابیا، یعنی این وضع، این اتفاق که داره میفته، یعنی توش نجات ماست، توش پیروزی ماست، سرزمین ما.
ببین آزاد الان مثلا با آدما صحبت میکنی، مثلا من داشتم گفتم آقا مسجد امام حیف بود، میدون امام حیف بود از این رفت، ولی اینا میگفتن که جمهوری اسلامی هم خراب میکنه، جمهوری اسلامی هم فلان کرده. مثلا میگی که آقا کاخ گلستان حیف بود، یا مثلا کاخ سعدآباد حیف بود، جمهوری اسلامی هم خیلی همه جا چون خراب کرده، این کار کرده، اون کار کرده.
نگاه کن من نمیدونم اونا چی میگن، ولی چون که ما با هم خیلی حرف زدیم میدونم که تو چی میگی، به خاطر همین از تو دارم میپرسم. اصلا میزان خسارتی که به میراث تاریخی ایران و صنایع و زیرساختای ایران وارد شده توی این مدت جنگ، اصلا این قابل مقایسه است با تخریب جمهوری اسلامی؟ یعنی از نظر میراث تاریخی و صنایع و زیرساخت ها؟
نه به نظر من اصلا قابل مقایسه نیست. میدونی اصلا دلش برای امریکا، واقعا دلش برای ایران نمیشه. اون ما رو اولا بربر میدونه، ما رو جهان سوم پست میدونه، و یعنی به نظر من برنده این جنگ اسرائیله. این آرزویی که داشتش که ایران از بین بره، ایران رو واقعا روی میبره. همین اصفهان که الان میدون نقش جهان اینجوری بوده، همش که یه دفعه اینجوری نشده که تو دوره های تاریخی مختلف یکی اومده این شبستان رو ساخته، یکی اومده اون شبستان رو ساخته، یکی اومده اینجا رو ساخته. اون مجموعه از یک مثلا چه میدونم گذشته، اون مجموعه قبلش یه مثلا فرهنگی داشته، یه گذشته داشته، همه نابود شدن. و مثلا چند روز پیش من داشتم تو گروه کاریم، یه دفعه من خیلی عصبانی شدم که بچه برگشت گفتش که هر چی ساختمون و آهن و این خراب میشه من اصلا برام اهمیتی نداره، چون این دفعه بدتر از اون خراب کردن. بعد من واقعا بهش گفتم، من خیلی عصبانی شدم بهش گفتم ببین اصلا باید مهم نیست، چون که تو مقصد چیزی نیست، انقدر خشم و کینه جمهوری اسلامی دادی که برات قابل چیز نیست، برات قابل مقایسه نیست این اتفاقایی که داره میفته. فولاد مبارکه بزنه، بنده رو بزنه، تمام ستون فقرات اقتصادی اینا داره میزنه.
میگن توی مبارزه کردن با هیولا بعد مراقب بشی شبیهش نشی انگار.
آره من مثلا در مورد کودکای میناب صحبت میکنی، برمیگردم بهت میگن 40,000 نفر رو کشته، و تو میگی که آقا اون که رفته 18-19 بیرون، منی که رفتم بیرون میدونستم که قراره به سمت من شلیک بشه. اون 168 بچه رفتن که زور برگردن غذا مامانشون رو بخورن، دلو بمیرم که اون 168 بچه مردن. و غمگین ترین اتفاق واقعا این جنگ بود.
مرزی چیزی هستش که مثلا من نپرسیده باشم خودت دلت بخواد که بگی؟ یادم رفت اینو مرور کنیم با هم که ما تو این شبا چقدر توی تهران از طریق تلفن و پیامک تو بمبارونا با هم در ارتباط بودیم. ما هر جایی که تهرانو که میزد به بچه های اونجا مثلا پیامک میدادیم یا تلفن میکردیم. حتی 3 صبح مثلا میدونستیم کدوم محله رو زده و مثلا دوست ما عزیز ما اونجا حالش چطوره، خونش سالمه. مثلا من خودم که از تجربه های زیستم توی جنگ اینه.
آره، این که تو گروه ها از تنها راه ارتباطی بلد و پیامک دیگه، این که وقتی که صدا جنگنده میاد همه میگن جنگنده اومد، اون میگه قهر زد، اون میگه من حالا خوبه، مثلا یکی زنگ میزنه میگه سمت تو رو زد الان حالا تو خوبه. این که همه یه با هم معاشرت اینجوری میکنن تو اون موقع هم به روحیه میده هم به آرامش میده. به نظر من مثلا اولا اینکه احساس میکنید که همه تون دارید ترس مشترک و پشت سر میذاریم، این اصلا همه توی شرایطیم، بعد اینکه اطلاع رسانی بهت میشه خیلی حالت خوبتر میشه.
آره موافقم، انگار که از بیخبری محض مثلا با چند تا پیام و تلفن در میایی مثلا به یه اطلاعات تد عقلی میرسی.
آره این خیلی حس خوبه، من که حس خوبه میده. یعنی تا صدای جنگنده میاد کیوا مثلا من میرم تو بله تو گروه، کیوا میره تو مترموش تو گروه، مثلا دیگه ها اینجا رو زدن دارن اینجا رو میزنن، بعد مثلا اگه شهر باشه مثلا میگه زنگ بزن به مامانه، یا اگه مثلا به طرف خونه دوستمون باشه زنگ میزنیم به اونا که آقا اینجا رو زدن اوکی شما. این حسه یه چیزی میخوام بگم آزادی، ما بچه بودیم تو هم خاطرت هستی که خیلی فیلم های اسرائیلی و فلسطینی پخش میکردن، یا مثلا فیلم های آلمانی شرقی و اینا جنگی خیلی پخش میکردن. این که طرف خونه یا مثلا تو هم خورم شهر آبادان طرف خونه زندگیشو میذاره میره، و مثلا یه حسی بود. من همیشه اینجوری بودم که برو دیگه، حالا الان بچه هم نفهمم کم بود چرا الان ناراحتی یا نمیری خونه ماما اینا که زدن. ما مجبور شدیم که یعنی گفتیم آقا بریم شمال، که ماما اینا خیلی ترسیده بودن، مریم هم که اونجوری بود جایی نبود که زندگی کنیم، ما گفتیم بریم شمال. من اون شب اومدم خونه داشتم چمدونم رو جمع میکردم، اولا که خیلی حس عجیبی بود برام، نمیدونستم که قراره برگردم تو این خونه، تو میگم همش عدم قطعیت زندگی میکنی و تو با یه ترس، بعد نمیدونستم که قراره کیوان باز ببینم یا نبینم، نمیدونستم برگردم خونه همون مدلیه یا خونه از این رفته. اصلا این که تو همه چیزی که با علاقه ساختی یا یه خونهی که با علاقه تشکیل دادی و یار تو بعد باش خدافزی می کردی و با یه جمع دیگه همراه می شدی و یه جایی می رفتی، خیلی عجیب بود برای من این حسه. بعد این چون میگم ما جنگ رو همش از طریق تلویزیون دیدیم، برای من خیلی شبیه سازی میشد. خیلی یادم همون شب هم به کلیما گفتم گفتم به تو فیلم فلسطینی واقعا دارم میافتم. اینکه من چمدونه رو جمع کردم از در خونه رفتم بیرون و فقط برگشتم خونه رو نگاه کردم که ببینم آیا باز خونه رو میبینم، آیا باز کیوان رو میبینم، خیلی برام عجیب بود. و ما رسیدیم شمال، رسیدیم توی جنگل هنوز سبز نشده بود، چهار پنج روز دیگه جنگل شروع شد سبز شده، صدای پرنده می اومد، اصلا رفتیم توی فضای دیگه که اصلا جنگ نبود، زندگی در جریان بود، طبیعت داشت کار خودش رو میکرد، آب می اومد، میدونی رودخونه بود. و اینجوری بودیم که ایوا الان سه چهار روز پیش تو تهران داشتیم میمردیم، الان چقدر اینجا همه چی عالیه و زندگی روتینه.
تونستی منفک بشی یا باز مثلا در ارتباط با تهران و حمله ها بودی؟
نه خیلی واقعا منفک شدم، هم من هم مامانم اینا اخبار رو چک میکردیم، ولی حالا مثلا اینجوری بودیم که حالا ما که اینجاییم الان بذار چند روز خوش باشیم، بذار چند روز مثلا یادم رفتیم چند شنبه بازار مسئله هفتین خریدیم، میدونیم مثلا سبزی پلو خریدیم، پلومون رو برای نوروز آماده کردیم. آره منفک شدیم.
پس میشه درک کرد که دیاسپورا چرا انقدر از ما منفک
آره میشه درک کرد، چون شمالی ها همینقدر از ما منفکن، هیچ چیزی اصلا نسبت به بمب و موشک و اینا اصلا قابل درک براشون نبود. من تو سیاه کل بودم و داشتم با این نونوایی صحبت میکردم و شاتر از من پرسیدم تهران اومدی و اینا، و اصلا کل صف داشتن از ما سوال میکردن، براشون اصلا چیز نبود که جنگ یعنی چی. میدونی گفتن اصلا نه ما که اصلا هیچ چیزی نشنیدیم. حسی که داخل هست و درک میکنی و تجربه میکنی مثل جنگ دوازده روزه، جنگ دوازده روزه که ایران ایران نبود، دو بگیر کرده بود، چیزی که اون موقع تجربه میکرد و چیزی که الان داره تجربه میکنه قشنگ دوتاه.
نمیدونم شما چند بار به این روایت گوش میدین، اصلا تا پایان گوش میدین یا نه. اگر بخوام حس خودم رو براتون بگم، هر بار که از اول تا آخر گوش دادم از اول دوباره اذیت شدم. همش دستم روی کات بود تا چند تا کلمه، احساس و نظر مشخص رو در صحبت‌های راوی یا خودم حذف کنم. ولی اگر شما دارین این تکه رو میشنوین، یعنی در آخر حذفشون نکردم، چون فکر میکنم بعضی چیزا برای ما ایرانی ها امکان تفسیر و معنی کردن دوبارش از دست رفت. شبیه برچسب شده، مثل برچسبی که وقتی روی چیزی میزنی یعنی اون چیز حتما همونیه که اون برچسب داره میگه و هیچ حس و دریافت دیگه‌ای به جز اون برچسب نمیتونه وجود داشته باشه. ما هممون هیچ خاطره ای از جامعه ایرانی که در اون آزادی بیان باشه نداریم، چه نسل پیش از ما، چه نسل ما و چه نسلی که الان به سنی رسیده که وارد جامعه بشه. هممون با خفقان و سرکوب بزرگ شدیم و هیچ خاطره ای از حضور اجتماعی و شهروندی خودمون بدون سرکوب و سانسور نداریم. امیدوارم در مجموعه جنگ شد بتونیم برچسب ها رو برداریم، به احساسات و عواطف هم گوش بدیم، در معنی کلمات، موقعیت ها و عواطفی که راوی میگه بازنگری کنیم، در اون چه راوی میگه عمیق‌تر بشیم، به صدا و روایتش با تأمل گوش بدیم، شاید به درک عمیق‌تر و شناخت بهتری از همدیگه برسیم، شاید بتونیم جامعه بهتری رو برای زندگی در کنار هم بسازیم. با امید به رسیدن یا نزدیک شدن به یک همچین مواردی فکر میکنم شاید بهتره خیلی دست به ترکیب این روایت نزنم. شما به 24مین شماره پادکست رایبون مستند گوش دادین از مجموعه جنگ شد، گپ و گفتی با مرضیه. اگر این مجموعه رو دوست دارین و فکر میکنیم کار مهم و مؤثری در جامعه ایرانیه، از کار ما با پرداخت مالی، انتشار و یا اشتراک گذاری در فضای مجازی حمایت کنین. لینک پرداخت مالی از ایران و بیرون ایران در کانال تلگرام و اینستاگرام گذاشته شده و مهمتر این که برامون در کست باکس و یا اینستاگرام پیام بگذارید که همواره مشتاق شنیدن و خوندن نظرات شما هستیم، با امید به صلح و به امید آزادی و برابری در ایران.